چجوری یه نفر صاحب حق میشه و یه موجود صاحب حق میشه؟ نگیم یه نفر که فقط انسان باشه. صاحب حق شدن اقتضاش اینه و لازمش اینه که بین حق و صاحب حق یک رابطه ای برقرار بشه. بعضی هم میگن این رابطه فقط رابطه چیه؟ قراردادیه. ما سه تا پاسخ دادیم. پاسخ سوم این بود که اگر شما میگید حق با قرارداد به صاحب حق داده میشه، معناش اینه که از ابتدای خلقت بشر انسان‌ها بلافاصله با هم قراردادی امضا کردن، بر اساس اون قرارداد حق دادن به ذی حق، در حالی که ما هیچ سند و دلیلی برای این موضوع که نداریم. بماند همین الان هم خیلی وقتا می‌بینیم انسان‌ها بدونی که با هم قراردادی امضا بکنن، یه سری حقوق رو نسبت به هم دیگه چیکار می‌کنن؟ رعایت می‌کنن. مگه همه حقوق و همه تعاملات ما در زیر قانون اومده؟ آره؟ نه. خیلی از اتفاقاتی که ما داریم می‌بینیم در قانون تعریف نشده. بله. عجب. یعنی هزار تا می‌خوایم بدیم مسئول صدقات که بنده خدا صداش گرفت، منم که خطا میده حتما اون پولتون خمسشو دادین، زکات دادین، اینا دادین، یا کارتتون درستابی دیگه. کارت ملی نباید بکشین، کارت بانکیه. بانکی. خب پس ما به این دلیل قراردادی بودن حق و خانم متأخرتیان قبول نداریم. 6 دقیقه دیر تشریف آوردید، گفتیم 15 دقیقه تو کلاس باشید. الان خیلی معلومه که عجله داریم تو قدم زدن اینا. با آرامش واقعا اعصاب خرد کنی حرکت می‌کنید. اما اگر که حق قراردادی نباشه پس چیه؟ دقت کنید. ما معتقدیم بین حق و صاحب حق رابطه است، ولی این رابطه چیه؟ طبیعی و واقعی، با قرارداد ایجاد. این حق رو کسی ایجاد نکرده، این حق با خلقت انسان به وجود اومده. اگر بگید حق طبیعی و قراردادیه، یعنی بین حق و صاحب حق رابطه چی برقراره؟ رابطه واقعی. خیلی این ساعت حواستون باشه خانم ردیف آخر، این دومین بار حواستون کامل با من، یه ذره موضوع سخته، راحت از دستون در میره. خب خیلی این ساعت حواستون با من، برای یک ساعت این موبایل ها رو بفرستین یک کیفی جایی، حواستون با من باشه، خواهش میکنم. پس اگر رابطه حق و صاحب حق قرار دادی نیست، چیه؟ واقعیه. رابطه واقعی یعنی چی؟ رابطه واقعی انواعش، راه کشفش و نتیجه این حرفی که ما داریم میزنی چیه؟ این که گفتم بحث اون یه ذره امروز استدلالی میشه و یکم شاید سخت باشه، اینجاست. ما در عالم یک رابطه واقعی بیشتر نداریم. اون چیه؟ رابطه کی در آروم درست میگه؟ با دست. رابطه علی معلولی. ما یک رابطه واقعی بیشتر تو عالم نداریم. خداوند هم در مقام خلق همین رابطه رو اعمال میکنه، در مقام قانونگذاری هم اینو اعمال میکنه. یعنی میگن آقا خدا میتونه یک دونه سوزن درست بکنه که یک شتر از سوراخش رد بشه؟ بس تونستن نیست. خداوند خارج از نظام علی معلولی کاری انجام نمیده. ما پس یک رابطه واقعی بیشتر تو عالم نده، اونم رابطه چیه؟ علیه. پس اگر میگید که بین حق و ذی حق رابطه واقعی وجود داره، یعنی رابطه چی وجود داره؟ رابطه علی معلولی. خب رابطه علی و رابطه علت و معلول تقسیم میشه به رابطه علل داخلی و علل خارجی. علل داخلی میشن علت مادی و سوری، علل خارجی میشن فاعلی و قایی. این محل بحث ما نیست. این اولین بار توسط کی بیان شده؟ ارسطو. یا لحظه حواسا من، این چهار تا علت یعنی چی؟ مثلا با یه کوزه توضیح بدم. ما میخوایم ببینیم علت مادی، سوری، فاعلی و قایی یک کوزه چیه. خیلی چیز پیچیده نیست. علت مادی کوزه چیه؟ گل، آب و خاک. علت سوری کوزه چیه؟ شکل ظاهریش. علت فاعلی کوزه؟ کوزه‌گر. علت قایی؟ آب خوردن، نوشیدنی، خنک نگه داشتن. علل چهارگانه. الان اینکه چرا این داخلی، این خارجی، مادی، ما فعلا با این کاری نداریم. یه بار برگردم. رابطه حق و ذی حق رابطه واقعیه. رابطه واقعی هم فقط میتونه رابطه چی باشه؟ علی معلولی باشه. رابطه علی معلولی هم یا مادیه یا سوریه یا فاعلی یا قایی. مادی و سوری که داخلی هم محل بحث ما نیستن، ما با فاعلی و قایی کار داریم. راه کشف رابطه علی یا رابطه واقعی بین حق و ذی‌حق چجوریه؟ چطور بفهمیم که این ذی‌حق این حقه؟ باید بینشون چه رابطه‌ای برقرار بشه؟ رابطه علی. رابطه علی چند جوره اینجا؟ یا فاعلیه یا قایی. اگر بین دو تا چیز در عالم رابطه فاعلی یا قایی برقرار شد میشن حق و ذی‌حق. آقا رابطه فاعلی یا قایی برقرار بشه یعنی چی؟ این دو گونه حق رو دقت کنید. رابطه فاعلی کی برقرار میشه؟ من یه زمینی دارم، این زمین رو شخم میزنم، بذر میکارم، روش خاک میریزم، آب میدم، کود میدم، نگهداری میکنم، دورش حصار میکشم، این به ثمر میرسه، درو میکنم. الان گندم مال کیه؟ مال منه. بین من و گندم چه رابطه‌ای برقراره؟ رابطه فاعلی عبارت است از این که یک ذی حقی حقی را ایجاد بنماید. این معلومه؟ اقسان قاف معلومه؟ ردیف آخر کامل متن. هر جا گیر داشتین همونجا بگین که برگردم زود. نه، علت یعنی عامل ایجاد، عامل کلمه علت خیلی چیز حساب شده، اتفاقا با حساب کتاب انتخاب شده. وقتی میگیم علت فاعلی هم یعنی عامل ایجادش منم، فاعل و ایجاد کنندش منم دیگه، من درست کردم اینا. بگی اگه چی؟ یعنی چی زمین نمیشه؟ زمین برای ما نباشه؟ ها فکر میگید زمینه نباشه. زمین برای ما نباشه، خب مال یه کسیه دیگه، ما با او توافق میکنیم، من کار میکنم، مثلا باید درصدی تقسیم میکنم دیگه. بازم اجازه گرفته باشین حقی نداری، این میشه زراعت فضولی. باید صاحب تنفیذ، نه فضولی کلمه فقهی علکی نمیگن، صاحبش باید تنفیذ کنه. خوش سرشون سریع نه، اون یه از یه منظر دیگه، قابل گیرنده است، فاعل فرستنده، قایت مقصود، اون یه موضع دیگری است، هیچ یعنی با اینجا ارتباطی نداره اگه میشه واردش نشیم. خب اون تصمیم سگانه رو بذاریم کنار. بگیم علل داخل اصلا محل بحث ما نیستن، چراش هم الان کاری نداشته باشین. تا اینجا حله؟ همه متوجه شدن؟ خانم شما چرا تنها نشستین موبایل دستونه؟ خانم ردیف آخر بله؟ حواستون؟ خب بیاین تو ردیفا بشین، میگم چرا اونجا نشستین؟ میخواییم بریم؟ بله. خیلی بقیه بفهمید. نه، آدم های اولیه تو غار بودن، میومد جلو غارش مثلا یه چیزی درست میکرد، کدوم قرار داد میگفت تو درست کردی مال خودته؟ هیچ قرار دادی، ولی خودش میفهمید که من اگه درست کنم مال منه. یعنی چی؟ یعنی حق فاعلی در وجود ما اصلا لازم نیست حتما به موجب یه قراردادی بیرونی ما داده بشه. خب ما منکر این که حق قراردادی هم خوبه نیستیم، منکر اینیم که یه کسی دیگه مبنای حق فقط قرار داده، ما با این مشکل داریم. تا اینجا بگیم شما حالا دیگه اگه بزنید تو میرسه بگید، من به شما میگم هیچ کی بزنش نخواهد رسید. این دوتا هم تو یکی ادغام میشن، اگه ببینم خوب میگیرید اونو میگم، اگه نگیرید اونو دیگه توضیح نمیدم که گیج نشید. بگید. گفتم اصلا وارد این نشیم، اصلا محل بحث منه. نه، توی رابطه حق و ذی‌حق علل داخلی نمیتونن نقش آفرینی کنن. خب تا اینجای بحث معلومه همه؟ خب پس اولین حالت برقراری رابطه بین حق و ذی‌حق عبارت است از ایجاد حق توسط ذی‌حق. به این میگیم علت. من علت فاعلی هم، اون معلول فاعلی، گندم هم میشن معلول، من میشم علت. معلوم؟ حالت دوم. حالت دوم جاییه که ذی‌حق حق رو ایجاد نکرده. اتفاقا ذی‌حق در ایجاد حق هیچ نقشی نداره، ولی اون حق جز این که به این ذی‌حق برسه آیت و هدف دیگری براش متصور نیست. مثل شیر مادر، بچه در تولید شیر در وجود مادر چه تراش فعالیت کرده؟ هیچی. اما اون شیر جز به این که به این جز این که به این بچه نوزاد تازه متولد برسه کارکرد دیگری، غایت دیگری ندارد. بچه میشه شیر، میشه حق. بچه زی حق فاعلیه، زی حق قاییه. اگر حقی در عالم هست که اون حق جز رسیدن به یک فردی یا یک موجودی کارکرد و غایت دیگری ندارد، اون موجود میشه زی حق، این حق میشه حق، او زی حق قاییست. معلومه؟ بگید. نه، بچه چه نقشی در تولید شیر مادر داشته؟ تولید کننده باشه. اینکه خداوند بچه رو در وجود مادر که قرار میده خود به خود برای او شیر هم ایجاد میکنه، اون بحث دیگری است. بین زی حق و حق رابطه وجود نداره. بذارید متوجه شدی چی شد؟ خب دیگه، آره دیگه، بگم یا فاعلی یا قایی، لازم سردش با هم باشن. کشاورز گندم فاعلیه فقط، بچه شیر قاییه فقط. بله؟ نه نمیشه. خب تا اینجا رو فهمیدین؟ بله؟ اگه ابهام دارین بگینا. یه مثلا اسب به ما دادن، خب در اطراف خونه ما یه مقداری مثلا همین علفایی که برای اسب خوبه رویده، اسب تلاشی کرده برای اون علفا؟ شما الان جواب بله خیر منو ندید. اسب تلاشی کرده؟ نه. ولی اون علفا جز این بین که به این اسب برسن، حالا اگه نه اصلا همسایه میتونه اونو بخوره، منظورم علف اسب، کدوم علف کدوم اسب دارن محل بس نیستش. اینو متوجه میشین؟ خب بگین شما. بچه چه کار هست این وسط؟ اون خدا داره انجام میده. بچه کاری کرده؟ ببینید بین من و گندم چقدر رابطه مستقیمه. شخم زدم، کاشتم، بستم، کود، آب، مراقبت. بچه چی کار کرده برای شیر؟ این که خداوند یه کاری کرده که به قول شما تغییراتی در وجود مادر، اونو بذارین کنار. رابطه مستقیم، بچه تلاش کرده شیر تولید شده؟ نه. پس معلومه تا این؟ خب بفهمید. ردیف سوم بفهمید. نخیر، مادر چیکار کرده؟ مادرم کاری نکرد. بگید. نه، ممکنه یه ذره تو عالم اینا از هم دور باشن تا بتونیم برسونیم، اما اصل این که تو این عالم برای هر ذی حقی حق قرار داده شده وعده خداونده. خب حالا همه با من باشید بفهمتون. مشکل نداره، خیلی از حقوق ما قایی باشه. حقوق ما یا قایی هن یا فاعلی، ممکنه 90 درصد قایی 10 درصد فاعلی باشن، بسی نداره. ما که الان درصد ندادیم که، گفتیم حق یا فاعلی یا قایی. بله؟ کی دستان؟ بفهم. وجود بچه در رحم مادر باعث تغییرات فیزیولوژیکی در بدن میشه که شیر تولید میشه. اینو میدونم. عرضم اینه که بچه شیر رو تولید کرده، تلاش همونطور، رابطه بچه و شیر مثل کشاورز و گندمه. اونو متوجه هم. این رابطه است. بس هم این نیست. اون نبود و خدا اینجوری که بچه، من خیلی واضح میگم. بس من دیگه تا خوب تر از این نمیتونم بگم. همه تا اینجا رو متوجه شدین؟ خب کاش الان نرید بیرون، من دارم پرپر میزنم که چیزی از دستون نره، شما وسطش بلند میشید میرید، ذوق آدمو کور میکنید. اگه کار ضروری ندارین چند دقیقه بشینی، چون به حساس ترین جای بحث رسیدیم. اثر این که، یعنی شهید مطهری، من بعد بالاخره 24 سال حقوق خوندم، سه تا گفتار شهید مطهری اینجا نوشته، تفسیری از مبنای حق و فلسفه حق کرده. من کتاب فلسفه حقوق تقریبا دیدم همه رو، هیچ کس کامل تر از همین چند صفحه نتونسته بگه. برای اینی که پرپر میزنم خوب بفهمید، امیدوارم بفهمید. خب نه، یعنی امیدوارم که مطلب متوجه بشید، نه که بفهمید من پرپر میزنم. توضیح بدم با دوران اگه ای بی تربیت گفتی اینا رو. نتیجه این حرفی که الان زدیم چیه؟ نتیجه این که میگیم بین حق و ذی‌حق یا رابطه قایی هست یا رابطه فاعلی، نتیجه اینه. اینو بنویسید همه، چون اگه شو بیام توضیح دادم واسه یه خط بخواد بنویسید همیشه خراب میشه. نتیجه رو بنویسید، همه اونایی که می‌نویسید نوشتید؟ چیه؟ آقای نوراللهی آزار داری؟ خنده میکنی؟ بله؟ نه فعلا بنویسید، حواس دقیقا پرت میشه. این صدا نوشتن میتونه الان؟ احساس کردین مهمه باید زبط میداره؟ یعنی یه افهم که فکر کنم یه بحث جدی میخواد بکنیم، اینو زبط کنیم بعدن گوش کنیم. چیز بدی نیستش که میگین من نبودم بچه ها بودم، میگم این تیکر جدی شد بعد مهم زبط کنم بعد گوش کنم. خب ننوشتین هنوز؟ نوشتن پرمک این وسط در حکم محاربه من هم فقط همینو میدوستیم. بریم دو سه تا عبارت اینجاست، اول اینا رو توضیح بدم خوب دقت کنید. وقتی میگیم امور غریزی، غریزه چیه؟ غریزه بچه مشترک ما و حیواناته، درسته؟ وقتی میگیم این کار شما غریزیه، یعنی بین این کاری که حیوانات هم انجام میدن مشترک بین تو و حیوانه، این معلومه؟ خب تکلیف مالایتاق یعنی چی؟ بگیم حدیف دوبان مالا یوتاق یعنی ما طاقت نده. تکلیف مالا یوتاق یعنی تکلیفی که از طاقت انسان خارجه، اینم معلومه؟ بله؟ بله. بلقوه و بلفل هم میدونید یعنی چی دیگه؟ بلقوه یعنی چی که به صورت استعداد در وجود ماست، بلفل این چی شده؟ بروز پیدا کرد، اینم معلومه؟ خروج تخصصی و تخصیصی و کی بلده؟ خروج تخصصی و خروج تخصیصی، میگن تخصصا خارجی یا تخصیصا، کی بلده بگید؟ مثال میگید؟ یه مثال بگید. تعریف پیچیده رو بلدید ولی مثال ساده رو بلد نیستید. کسی دیگه بلده؟ رشتتون چیه شما؟ ببینین آقا باید بخیرین، باز برین آمپول بزنین و دو تا چهار تا اینا آجر بالا بندازید. خیلی خوب، این الان مزاح بوده، باز نمیسین روز به پزشکا بی احترامی کردین، این الان شوخی بود، یعنی قصد بی احترامی، پزشکا محترمن، مهندسا محترمن. ولی خب فقها محترم ترن، اینو نمیتونم بگم. خیلی خب فقهات محترم ترن. خب به مثالی که میزنم دقت کنید. الان یه نفر میاد دم در کلاس، قید بیانی اعتراضی رو نمیخوام بگم، با هم قاطی نکنینا، میاد دم در کلاس میگه که دانشجویان محترم بفرمایید برای پذیرایی. من اگه را بیفتم میگید که گفتن دانشجویان، یعنی وقتی مفهوم دانشجویان رو گفتن، اصلا من تو این مفهوم مستاق این مفهوم نبودم، از اول چی بودم؟ خارج بودم. این معلومه؟ یه وقت میان دم در میگن عزیزان بفرمایید برای پذیرایی. وقتی میگن عزیزان، خب هم من مشغول میشم هم شما دیگه، شامل هممون میشه. بلند میشم میگن عزیزان بفرمایید برای پذیرایی غیر از استادا یا غیر از آقایون. من اول که گفتن عزیزان مستاق این مفهوم بودم، ولی بعد که گفتن غیر از آقایون یا غیر از اساتید چی شدم؟ خارج شدم. این دو تا مثال که معلومه. اگر یه مستاقی از اول توی مفهومی نیست، اصلا از اول خارجه، میگن تخصصا خارجه، یعنی از اول که این مفهومو گفتیم اصلا این توش نبود که بعد بخواد خارج، این تخصصا خارجه. یه وقتی مفهوم میگن یه مستاقی توش هست، ولی بعد چی کارش میکنن؟ جداش میکنن، تخصیصش میزنن، این میشه خروج چی؟ تخصیصی. میگن تخصیصا خارجه. این معلومه؟ کامل همه متوجه شدیم؟ تا آخرین ردیف همه متوجه شدیم؟ خب تخصیصا تخصیصا یه مفهومی رو میگیم، یه مصداقی توش هست. مثلا الان میان دم در کلاس میگن فرض کنید توی مدرسه دانش آموزا بیان برای پذیرایی، وقتی دانش آموزا میگن از اول معلما توی این مفهوم جا نمیگیرن دیگه، معلما مصداق دانش آموز نیستن، پس معلما خارجن، تخصصا خارجن، از اول داخل در مفهوم نیستن. یه موقع میان در مدرسه میگن که بزرگواران بیان برای پذیرایی، میگن بزرگواران معلما را میافتن، یه باری اونا میگن بزرگواران بیاید پذیرایی غیر از معلما. اول معلما هم تو بزرگواران بودن، ولی بعد چی شدن؟ تخصیص زده شدن. این که تخصیص زده شدن میگن تخصیصا خارجه، این که از اول نبوده میگن تخصصا خارجه. متوجه شدین؟ خب همه گرفتین اینو؟ حالا این عبارت رو کلمه به کلمه با هم میخونیم. نتیجه حیوانات انسانها میخوایم بس بکنیم، ببینیم دقت بر اساس این بالا رو ببینید، اسلام فلسفه اجتماعی حقوقی داره، یعنی اسلام برای تعیین ذی حق و حق یک فلسفه‌ای دارد که با این فلسفه میتواند نظام حقوقی و اجتماعی ایجاد بکند. اون نظام چه شکلیه؟ حیوانات براشون برای ذی حق شدن علت غایی کافیه. چرا؟ چون عقل و اراده. کسی از حیوانات توقع ایجاد حق فاعلی ندارد. لذا اگر ما اسبی داریم و به او علف میدهیم، یک روزی این اسب پیر شده است، نمیتواند به ما سواری بدهد، بهش میگیم خب چون سواری نمیدی علوفم بی علوفه، میگیم او صاحب علوفه است، چه سواری بده چه سواری. لذا اگر یه اسبی از اول مشکل داره، چون مشکل داره و لنگه، میگیم بهش علوفه نمیدیم؟ نه. حیوانات صاحب چه حقی هستن؟ حق حیوانات ذی حق قایی هستن، غذا و خوراک و محل نگهداری برای آنها چیست؟ حق قایی. معلوم؟ پرونده حیوانات بسته. بیم سراغ انسان. چرا حیوانات حق فاعلی ندارن؟ چون عقل و اراده ندارن. میرسیم به انسان. در مورد انسان ها گاهی اوقات عقل و اراده هست، گاهی اوقات عقل و اراده نیست. مگه میشه انسان عقل و اراده نشه بشه؟ صبر کن. در مورد انسان یک جای عقل و اراده دخالت نداره. عقل و اراده دخالت نداره؟ آره. داریم در مورد انسان‌های صحبت میکنیم که الان حق میخواهند ولی عقل و اراده در مورد آنها مدخلیتی ندارد. فعلا عقل و ارادهشون کار نمی کنه. بعضی از اینها مثل اطفال، بچه یه روزه توی مثلا گهواره است، بهش میگیم بلند شو میری دو ساعت زمین با بزرگ کار میکنی، میای نهارتو میخوری، میگیم وقتی به انسان میرسیم و حرف از عقل و اراده میزنیم، تا
طفل از عقل و اراده تخصصاً خارجه یا تخصیصاً؟ تخصصاً خارجه. یعنی شما وقتی میگی انسان‌های عاقل دارای اراده، اصلا این بچه یک ساله در میان مخاطبان تو جا نمیگیره، تخصصاً از بس خارجه. متوجه این؟ ما با طفل یک روزه مثل چی برخورد میکنیم؟ مثل حیوانات. نه مثل حیوان به معنی بی احترامی، یعنی او رو در حکم حیوان میدونیم که هیچ حق فاعلی از او مورد توقع نیست. تا اینجا متوجه میشید؟ اگر در مورد حقوق انسان‌ها می‌خوایم صحبت بکنیم و می‌خوایم بگوییم که حقوق انسان‌ها مبتنی بر عقل و اراده آنهاست، طفل از اول وارد این دایره نمیشه، چون عقل و اراده اصلا در مورد او تخصصاً مدخلیت نداره. دو، می‌رسیم به یه آدم 20 ساله، طبیعتاً عقل و اراده در موردش مدخلیت داره، اما این کمتوان ذهنیه، یعنی به دنیا اومده، آدم ساده لوحیه، نمیفهمه. مثلا بهش میگن بیا الان شب شده بگی بخواب، میگیره میخوابه، باورش میشه که شبه، مثلا نمیبینه هوا روشنه. مثلا میگیم اینقدر کار بکن، مثلا 2 میلیون ازش کار میکشیم، 10000 تومن بهش میگه دست شما درد نکنه، میره. آدم ساده لوحیه. خب وقتی شما میگی انسان‌های دارای عقل و اراده شامل اینم میشه، اما بعد که میخواید فقط بر اساس عقل و اراده بهش حق بدید، میبینید این حق براش کفایت نمیکنه، چون عقلش کمه، با اینکه دایره عقل او رو در بر گرفته. اما اگه بگید فقط با عقل و ارادت صاحب حق فاعلی بشو، نیازاش برآورده نمیشه. پس اگه بهش بگید با عقلت باید تولید حق بکنی، تکلیف مالایوتاق بهش کردی. مثالش اینجوریه که یک کسیه توان عقل داره ولی توان جسمیش کمه، مثلا فلجه، یا دستاش مثلا 2 دستش بدون آماده دست نداشته، این میتونه یکم کار بکنه، ولی میزان کاری که میکنه، میزان حقی که تولید میکنه برای نیاز او کافی نیست. حالا شما بهش بگی تو عقل داری دیگه، چون همین مقدار عقل داری خودت باید به حق فاعلی کارتو پیش ببری، این حرف تو تکلیف مالایوتاقه، این ازش بر نمیاد. پس باید به این فردم حق قایی بدیم، حق فاعلی کارش راه. اول که گفتیم عقل و اراده بود، ولی وقتی خواستیم با حق فاعلی کار رو پیش ببریم، این چی خورد؟ تخصیص خورد. متوجه ازم میشید؟ تا اینجا به حیوان حق قایی، به طفل حق قایی، به ضعیف، حالا مطلق، کور، کرلال یا ضعیف نسبی، کمتوان حق قایی دادیم. یعنی اینها همین که به دنیا آمده اند صاحب حقن، چه حق فاعلی ایجاد بکنن، چه حق فاعلی ایجاد، چه علت قایی بشن، چه علت قایی نشوند. دقت کنید این قسمت پاورپوینت رو اینجا ببینید، این ادامهش اومده این فلش اینجا، چه در مورد حیوانات، چه در مورد انسانهایی که عقل و اراده در مورد آنها مدخلیت ندارد، علت قایی برای بالفعل شدن حق اونا چیه؟ چیه؟ کافیه. همین که اینا انسان هست صاحب حق هست، حق قایی برای اینا چیه؟ کافیه، به حق فاعلی نیاز. یه سوالی اول پرسیدم، گفتم که خب اگر اینجور باشه شما بگید عد از جود بالاتره و جامعه رو با عد پیش میبریم، فقرا گشنگی خواهند مرد. دقت کنید به حرفم، اگر ما اینجوری پیش بریم، اصولا فقیری باقی نمیماند که به جود تو نیاز داشته باشه. دقت کنید، فقیر فعیل به معنای مفعوله، فقیر یعنی مفقور، یعنی کسی که ستون فقرات شکسته، یه کسی که ستون فقرات شکسته نمیتونه کار بکنه، اگر به او بگید باید کار بکنی، او رو مشغول چی کردین؟ تکلیف مالایوتا. او صاحب حقه، چه حقی؟ حق قایی، به اندازه نیازش باید بهش. لذا وقتی تو داری به یه فقیری پول میدی، داری جود میکنی یا عقل؟ داری عقل میبرزی، حق خودشو به خودش، حق خودش هست، تو چیکار میکنه؟ و فی اموالهم حق المعلوم لسائله، من دارم حق فقیر رو میدم، بذار منتی نیست، دست من بالا نیست، دست من پایینه، بعدم که دادم دستمو میبوسم، چون به دست حبیب الله خورده، تاموشو دارم. شما اگه با عد رفتار بکنی، فقرا بر اساس حق قایی مستحق همه آن چیزی هستن که نیاز دارن، و اگر بر اساس عد آنچه نیاز دارن بهشون داده بشه، اصلا به جود نیاز پیدا نخواهد شد. فقرا با همین مشکلشون حل میشه. بیایم قسمت دوم. انسانی که عقل و اراده در مورد او مدخلیت داره، همه ماهی که اینجا هستیم، یا آدمه به یه حدی از جهت بلوغ جسمی و روحی و عقلی رسیده، کاملا میتونه مخاطب ما باشه، این آدم عقل و اراده تو کارش دخیله. خب دقت کنید، این آدم عقل و اراده داره و عقل و ارادهش هم فعاله و باید اینا رو به کار بندازه. اینجا علت قایی باعث میشه که حق به صورت بالقوه براش ایجاد بشه، ولی بالقوه از حق قایی بالفعل کی باید بالفعلش کنه؟ خودش. با چی؟ با علت. خوب حواستون رو به من بدید. خلق لکم ما فی الارض، همه اون چیزی که در زمینه من و خدا برای شما خلق کردن. دقت کنید، حیوانا، بچه شیرخوار، کرکور، لال فلج و کمتوان ذهنی از خلق لکم ما فی الارض جمیعا حق دارن، ولو که هیچ کاری نه، حق اینا باید بهشون برسه. اما گروه پنجم که ما انسانهای عاقل بالغ هستیم، ما حقمون در زمین به صورت بالقوه است، باید تلاش کنیم حق بالقوه رو بالفعل کنیم. پس برای انسانهایی که عقل و اراده دارن، حق قایی بالقوه است، بالفعل. ولی برای حیوان و بچه و ضعیف و اینا حق قایی چی بود؟ بالفعل بود، موجود بود برای ما بالفعل. ما باید بالفعلش بکنیم. اون نکته رو الان بگم، ما اصلا دوتا حق نداریم. چند تا حق داریم؟ یک حق. حق چیه؟ آفرین. کی گفت حق قایی؟ چجوری؟ خداوند حق قایی رو تو زمین برای همه گذاشته. خیلی دقت کنید، ما حق قایی برامون تو زمین گذاشته شده، برای حیوانا، برای بچه ها، برای ضعفا این حق بالفعل تا اومدن حق رو باید بگیرن، برای بقیه انسان این حق بالقوه است، باید با حق فاعلی اونو چکا کنن؟ بالفعل کنن. در واقع همه صاحب حق قایی، برای بعضیمون بالفعل، برای بعضیمون بالقوه. حالا اگر ما یه انسان عاقل بالغ دیدیم، گفتیم کار کن، حق قایی تو آنچه که نیاز داری از خوراک و پوشاک و مسکن، خدا در زمین امکانات چو برات گذاشته، کار کن، این از حالت قوه به حالت فعل در بیار. گفت من کارو نمی کنم، به من حق قایی بدید. اینجا کمک به این فرد چیه؟ جوده. این جوده دیگه، عدل. اون چیزی که به تنبلا میدن عدل. چرا عدل نیست؟ چون حقشون عدل دادن حق به صاحب حق. دراز کشته میگن برای شو کار بکنه، ای بابا حالا یه حقی به ما بدید. این تنبله، این فقیر. کمک به تنبل عدل نیست، چون حقش نیست. چیه؟ کمک به فقیر چیه؟ عدل. پول خودشه. آقا من اول کلاس اومدم بهشون میگم که وحشت من مثلا کیفم جا نداره، این پولم دست شما. آخر که میگم پولم بده، میخواد پولم بده، بیا پولتو بگی. چرا صداتون اونجوری میکنی؟ مثل آدم پولو بده. پوله؟ پوله؟ خودمه. من فقیر از تو پول دارم میگیرم، پوله؟ تو چرا قیافت اونجوری میکنی؟ قیافت اونجوری میکنی؟ پول خودمو داری میدی. لذا روایت اینجور نقله که در زمان بعد از ظهور حضرت صاحب ارواحنا فدا، در به در میگردی فقیر پیدا، چون عدلی که برقرار بشه فقیر باقی نمونه که تو بهش کمک کنی. واقعا؟ بله واقعا. نظام حقوقی اسلام این شکلیه که یه طوری رابطه حق و ذی‌حق رو میچینه که انسانها، حیوانات و همه موجودات به دو گروه تقسیم بشن. آنهایی که برای نیازشان میتوانند رابطه فاعلی برقرار بکنن، بسم الله، رابطه فاعلی برقرار بکنن و نیاز خودشون رو برآورده بکنن. آنهایی که حیوانات، انسان‌ها، موجوداتی که نمیتوانند رابطه فاعلی برقرار بکنن و از آنها رابطه فاعلی مورد توقع نمیباشد، تامین نیازهای آنها برآورده کسانی است که حق فاعلی دارن. پس این امکان حق فاعلی نعمتی است که خدا به من داده، بخشش برای خودم، بخشش برای دیگرانه. اینو مقایسه بکنید با نظریه اصالت لذت و بحث لیبرالیستی. شهید مطهری جسارتاً یه وقتی این کتاب رو میخونه بودم، شهید خودت فهمیدی چی گفتی؟ انقدر این حرف خوبه. حالا مزار حتما شاید داریم متوجه شدن، یعنی انقدر حرف خوبه، میگم شاید داری این حرف دیگه بیش از حد خوبه ها. تمام نظام و فلسفه و قسم تو همین چند خطه. با این حساب شما یه دونه پشه تو دنیا پیدا بکنید که به حقش نرسه، اونم با قاعده ها، قشنگ معلومه که به قدر کفایت حق برش نظر گرفته شده. اینو متوجه شدین؟ میخوام به سوال جواب بدم. بگید. نه، بگید جود منظوره چیه؟ یه جود داریم، جود یعنی سخاوتی که اضافه بر سازمانه. خب جود میتونه مثبت باشه، میتونه. جود مثبت چیه؟ من شما خواهر برادریم، من بعضی مالی من الحمدلله خوب، شما میخواد خونه بخرید، با اینکه همسر دارید او داره کار میکنه، میگم خواهر من مثلا یه 200 تومن بهت میدم، هر وقت داشتی بده، نداشتم خواهر برادری. این جوده، ولی جود خوبه، چون میگم شما همسرتون دارین تلاشتون رو میکنید. اما یه وقت از شما تنبلی میکنید، میگم چرا پولاتو جمع نمیکنید، چرا یه قرون پول گرفتیم فرتی راه میفتیم میرین دبی، خب پولو بذارین خونه بخریم، ما 5 میلیون اجاره میدیم. حالا اون میرسه، این پول دادن به شما جود منفیه، تنبل پروریه، مگه جود کلا منفیه؟ خب بستگی داره، اگر که واقعا بدونه که داره دیگری رو به مقصده میندازه، شاید ثواب حداقلی یا بی ثواب باشه، اما اگر که ندونه ولی که این نتیجه شون باشه، خدا ثواب جود رو بهش میده. پشت سرشون بفهم به فقرا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کس چقدر میتونه. ولی من حرفم اصلا چیز دیگری است. امام صادق علیه السلام اینجور حدیث ازشون نقل کرد، اگر مردم خمس و زکات بدن فقیر باقی. اگر ما بتونیم تو جامعه خمس و زکات جا بندازیم، تبلیغ بکنیم به دیگران، بگیم فرق خمس با مالیات، بگیم مردم رو آگاه بکنیم که بابا نزدی برای امام صادق علیه السلام جای خمس رو نمیگیره، مردم خمس بدن اصلا کار به این حرفا نمیرسه، همون خمس و زکات مشکل حل خواهد کرد. بگید. حالا اختیار میشه حالا سوال اینه، اگه پرنده ای نتونست برای خودش خونه بسازه اشکال نداره، بس اینه که خداوند در وجود پرنده از باب عقل و اراده خونه سازی رو قرار داده؟ نه، اون کاری که غریزی داره میکنه ما به اون کار نداریم. فرض بفرمایید ما در یه جایی هستیم، یه پرنده ای اومد از جلوی خونه ما شیشه خیلی تمیز فکر کرد مثلا چیزه، چیزی نیست، خورد به شیشه افتاد. الان این نمیتونه خونه درست بکنه، میتونیم بگیم خودت عقل و اراده داری؟ نه، این حیوان غریزی اون کارو میکرده، ما اومدیم سراغ مدخلیت عقل و اراده، که اگر عقل و اراده بود یا نبود چه در آنچه حیوانات غریزی برای خودشون انجام میدن جای خود. یه انسانی که میتونه کار بکنه کار نکنه ما به چیزی نمیدیم، اما یه شیری که میتونه شکار بکنه شکار نمیکنه به چیزی میدیم. این فرقه، چون او عقل نداره، این عقل داره. بفهمید. آره. خب حل بریم قسمت بعدی. بفهمید شما آره دیگه. خب خودش موز نمیخواد، مثلا گوسفندی که علف بخوره بزرگ میشه ما میکشیم، اینقدر من علف خوردم که منو بکشین، چون به عقل اراده این کارو نمیکنه، کارهای غریزی حیواناته. شما اگه عسلای زنبور برندین چی میشه؟ میمونه خراب نشه، میمونه اصلا کاری، یعنی زنبور با اصلا کار. ولی مثلا امسال برید به کندیداتون سر بزنید زنبورا بگن خودتی درست کنی، مثل پارسال بیای ببری، شما هر سال برمی‌دارید اون دوباره درست میکنه، چون برای خودش که درست نمیکنه که. حتما باید اینجوری مثال بزنم. حیوانات یه زبانی دارن، همون که میگن زمستون بشه گفتن کجایی نیستی، گفت تابستون، که اصلا خیلی محترمانه برخورد میکنی که زمستون هم بیان. یه پشه بچه پشه تازه پرواز داد گرفت، اومد دوری زد برگشت، مادرش گفت چجور بود آدم ها رو دیدی؟ گفت خیلی دوست داشتنی، هر کدوم من میزن برام دست میزدن. نمیفهمید بعد زخم میخوام چه کارش کنم. خب اینو گرفتین؟ بگی شما. شما نخیر، شما زحمتی که کشیدید کی شما رو سالم آفریده که زحمت بکشید؟ کدوم فقیره؟ من نگفتم فقیره این کار کرده، اعصابم خوب چیزیه. خب اون کسی که چهار ستون بدن شما رو سالم آفریده، خانم فاقدت الاعصاب، خب اینجوری آفریده. این مزاح بود الان ها، باز یه نفر نوش گفت، الان میگم یه مطلب میسن استاد، یه نفر اینو گفت، اینو نارا، اینا که دارم میگم خاطر است، از ترس میگم، الکی نمیگم اینا رو، اگه بگم چه نامای بزن دستم میرسه شاید بیشتر ناراحت بشین تا خندتون بگیره. خانم فاقدت الاعصاب، خدا شما رو آفریده، میتونه شما رو اینطوری نیافری، نتونی، یعنی عقل برای کار نشته باشی، جسم سالم برای کار نداشته باشی. زمین رو کی آفریده؟ بازم اون خدا. همش خداست. اراده شما رو کی آفریده؟ این که شما اراده داشته باشی، تنبل نباشی، همه رو من خدا دادم. میگم تولید کردی، یه بخشیشو به یه موجود دیگه بده که من آفریدمش، اما اقتضائات علی معلولی اون بده که او امکانات تو رو نداره ولی نیاز داره. نمیگم همشو بده، بذار میگم انفقو من برخی از ما رزق ناکم، از اونی که خودم بهت دادم یک کمشو بده به یکی دیگه. آقا مثال بگم، من الان وارد کلاس میشم، خانم این 200 میلیون مال تو، هیچ استحقاقی هم نداره. میگم ممنون، دارم مثال میزنم. دیده های طرف بعضی از آدم فکر میکنه با کیا شده 80 میلیون، با خانم فاقدت الاعصاب و خانم ممنونیان و ممنونتیان. بس باسی شده، حتما باید تنیس رو بگیم. چی میخواست؟ آها، من ابرامیم، خانم 200 میلیون مال شما، کلش مال خوده، هیچ استحقاقی هم نداره. بعد میگم که اگر که یک سال گذشت و مثلا از این پول چیزی زیاد مون، مثلا اگه مون 10,000 تومن بده به کناری. نمیدم، برای چی؟ اون همون فرمایش خانم فاقدت الاعصاب میشه. میگم 200 میلیون رو خودم بهت دادم، میگم یک کمشو بده به اون، اونم یه مقدار خیلی کمی. خدا میگه انفقو من برخی از ما اون چیزی که رزق نا خودمون بهت دادیم، یک کمشو بده. برای چی بدم؟ خدا میگه خود نمیتونه تولید کنه، میخواد یه جور بیافرنش بتونه تولید کنه. یعنی چه لطفی خدا به شما کرده، من خدا نشدم، از همون آسمون با دارت میزدن دو حلقه کسی که از دور از جنون بزرگوارا، کسی که مثلا خمس نمیدن، آقا خمس رو بده. حالا رو که نمیدونه باید آگاهش کرد. ببینید، من خدا امکان حق فاعلی رو به شما میدم و شما رو مستحق و آماده تولید حق فاعلی میکنم، بعد میگم از حق فاعلید، از اضافهش به کسی چیزی بده، شما میگید نمیدم، فردا میزنم شما رو اینجوری میکنم، بعد میگم حالا برو حق فاعلی تولید کن، به بقیه هم میگم چیزی بهتون ندم. بفهمید؟ شما اصلا اینجوری بگید، خدا روز قیامت اونو که میخواد ببره بهشت، ببره بهشت، چرا بیاید میگه شفاعت کنید؟ خدا اینجایی میخواد نمایش بده، اولیاء خودشو نشون بده، به نمایونه تو عالم. چرا این 10 تومن خودش نمیره؟ من میگم من میخوام تو رو عاقبت بخیر کنم، من میتونم به اون 10 تومن بدم، تو 10 تومن بده تا هم او به یه مال و منالی بسه، هم تو عاقبت بخیر شی. یعنی این اعمال و این بده بستونا، قرآن میگه پولا بچرخه، الله یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این پول بچرخه تا همش دست پولدارا نباشه. با قانون ارث هم دیگر من ناراحت میشم، تو از ارث نروین، فقط به شما دوتا میدم که من فسنجون درست میکردین. خدا میگه این کارو نکنی، بذارین پول بچرخه، همه برخوردار بشن. ولی برای من خدا، مشرکین پیغمبر میگفت انفاق کنین، میگفتن خدا اگه میخواست به اونا پول میداد. پیغمبر میگه خدا میخواد شما انفاق بکنید، چرا عاقبت بخیر شید؟ برای خدا کاری نداره که به اون از راه دیگری بده. یک، قطعا خدا بندگانی داره که به اونا بدن. سه، نظام عالم اینه. اصلا فرق کنین، قانون بذارین کنار، اصلا سیستم انفاق بذارین کنار، من گردن کلفتم اول میرسم یک سیدی بهشون میذارم، کل پولا و غذاشو میگیرم. خدا چیکار میکنه؟ هیچکار. نظام علی معلولی همین. اگه اینجور بود همه جنگ ها و همه کشت و کشتار ها همه رو باید خدا جلوشو میگیره. خدا عالم رو خلق کرده با اختیار علت معلول. خیلی اتفاقات توش میفته که ممکنه دل انسان رو به درد بیاره. نه، اون که خداوند رزاقه، این که رزق او رو در مال شما قرار داده بود شما ندادین، بی توفیقی شماست. امام حسین علیه السلام توی حدیث میگه ان حوائج الناس الیکم من نعم الله، حوائج مردم که به سمت شما میاد اینا نعمت الهی، فلا تمل النعم، از نعمت ناراحت نشید. بعد فکر کنم اینه که فتتبدلوا الی غیرکم، اگه اشتباه نخونده باشم مضمونش اینه که اگر که تو را ننداختی خدا نعمت رو به دیگری ما چیز خواهد کرد. حالا این نیست که من میبونم که گشتگی بمیر، خدا میخواست با این منو بهشتی بکنه، مثلا کناری شما رو که داره با مشتریش صحبت میکنه انقدر واضح و انقدر طولانی عاقبت به خیر کنه، اما خودش صحبت کرد عاقبت به شر شد، میره جهنم میگه استاد من نجات بدین، من از اون بالا بازم پرتاب نمیکنم براش. خب میشه اینجوری، اشکال نداره، مهم اخلال در نظر کلاس ولی خداست. بله برای دوم نه، معلوله وقتی میگیم عقل و اراده، عقل داره اراده داره، اما توانش برای که با عقل و اراده کارش را بندازه کافی نیست. اول میگید عقل و اراده داخله. خب بفهمید، آره ما اینجا عدل رو برای پیاده سازیش یه قالبی دادیم که تو این قالب همه چی سر جای خودش قرار بگیره. میگیم این نشون دهنده ای که نظام قانونگذاری اسلام مبتنی بر یک قواعد واقعی است، من در آوردی نیست، لذا قابل کشف و میشه ازش الگوگیری کرد. شما بگید. بله خواهر من مثالش این بود، الان نمیتونه خونه دار، داره تلاش میکنه با شوهر، اینا 10 سال دیگه خونه دار میشن، یعنی دارن به عنوان ذی حق تلاش میکنن تا به اون حق برسن. من سرعت میدم، وظیفم نیست، سرعت میدم، این میشه جود مثبت، اینا 10 سال دیگه خونه دار میشن. کجا واجبه این آدم کنار برج 20 طبقه من که 400 واحد داره، یه خونه یه طبقه داره، سقفش سوراخ داره، چکه میکنه، من پول نمیدم یکی ایزوان بکنه اینجا با... اما خواهرم چند سال دیگه خواهد شد، من میگم خب زودتر خونه داشته کمتر پول اجاره بده. بفهمید. به کی؟ حقش نبود عقیل. عقیل چی میخواست؟ حرف عقیل این بود، بچه هاشو گرسنگی داده بود چند روز، اما مثلا چیز شده بودن نحیف و اینا، اومده بود به حضرت میگفت از بیت المال به من سهم بیشتری بده، از بیت المال، یعنی سهم. یه وقت ما در بیلان میگه علی جان زره تو بفروش بده من، حضرت میگفت بیا زره برو بفروش خر، میگفت سهم منو به خاطر از بیت المال بیشتر کن. این دوتا چیزه. شما یه وقت من میگید از خود من یه وقت مثلا کسی کار داره میگم ببین الان به من بگو بنایی داریم، بیا دو روز کمک کن سیمان درست کن با نخ قرقره بکش بالا، من میام کمکت میکنم دو روز. اما به من میگی به یه نفر زنگ بزن به من سیمان نمیدونم 4200 تومانی بیشتر بدم، من اون کارو نمیتونم بکنم ولی این کارو برات میکنم. شما از من چیزی میخوای، از خودم بهت میدم، ولی این که از یه حقی که مال همگانه با اعتبار میسی بکنم به تو بدم، هم خودم جهنم میکنم هم تو. خب بعد بفهمید. فقیر کسیه که چه به جهت جسمی روحی یا شرایط اجتماعی کار میکنه تلاششو میکنه اما آخرش هشتش گره نوعشه، این میشه فقیر. ولذا در دوره ما ممکنه آدمهایی فقیر بهشون اطلاق بشه که بسیار محترمه ولی کارش از دست داده. بفهمید. درست، حق نسبت به اعضای بدن حق قاییه. آره. حق قایی انسان نسبت به اعضای بدنی، خب حق قایی یعنی بدونی که تلاش بکنیم خدای ما داده از اون داده نسبت به نه. نه ما نسبت به خدا حق نداریم. تو سطح 5 میخونیم که تعریف عد در مورد رابطه ما با خدا اعطاء کل ذی حق حقا نیست، چون ما نسبت به خدا هیچ حقی، یعنی به سطح 5 که میرسیم سه تا تعریف عد میشه 4 تا، عدل الهی با عدلی که الان تعریف کردیم باز متفاوت میشه. چه جوری میگم؟ بفرمایید. الان کار سختی شده، لذا تو خیابون به کسی کمک نکنید. اگه بچه ای کسی میاد بگید قضا بهت میدم یا میوهی بدید، اما برای که به خدا بگید که من علی کمک کردن هستم، فقیری تو خیابون چیزتون میخواد به او کمک نکنید، یه مبلغی بذارید کنار بعد صدقه بدید تا بگید من علی کمک هستم. بله خب اینا فقیر نیستن غالبا، یعنی بالای 98% اینا سازمان یافتن، یعنی همین چاره مسجد قدس صبح من میبینم اینا رو میارن، بعد شب هم میان با ماشین میبرن، بعد اونجا لباسا داغون، بچه شیرخوار همراهشونه، گریه میکنن. برای شما هر چی به این پول بدید نه تنها بهش خدمت نکردی بلکه ظلمم کردی. الان پول بدید سه تا بچه‌ن، پس ساده میشن 4 تا بچه. اما اگه هیچ کی به اینا پول نده، اون نامرده که اینا رو میارن خواهند فهمید که از این کار پول در رن خواهند زد به بچه‌های مردم. کمیته امداد، نهادهای اجتماعی. خب یا مثلا همین ارزاق. خب ببینید من موقع ارزاق شد گفتم خود شماها خانواده‌ای که مطمئنید بیاید پولایی که دادید و خب شما در طول سال ممکنه یه نفر مثلا 300 هزار تومان پول داده باشه، اما پول یه بسته ارزاق بشه، خودتون پول دادین شده ارزاق ببرید بدید. ولی خانواده‌ای که میشناسید، بذارین که تاکید میکنم مراقب باشه، تو خیابان بریم به یکی کیسه ارزاقو بدید، ببره اون نامردی که میاد صبح اینو میذاره و ماهی میدم 50 میلیون تو از قایل در میاره، اونم بزنه به بدن هر هر و کرکرم بکنه. این اتفاق نیفت. یه نکته تکمیلی بگم بفهمید. بچه‌ها، شما با یه بچه کوچولو که میخواید برخورد بکنید، یه بچه یه روزه با یه گنجش که یه روزه فرقشیه؟ هیچ. غذا گنجش که باید بدیم، اگه تو خونه ما باشه غذا اینم باید بدیم. شبیه امور غریزیه، یعنی با الان با بچه معامله حیوان رو میکنیم. همون که از حیوان توقعی هیچ حق فاعلی نداریم، از بچه هم هیچ توقعی نداریم. دو تا نکته تکمیلی در مورد عدالت میگن. یک، شما خوستم خوب گوش کن. یک، معنی عدالت اجتماعی چیه؟ سالهاست که آقا میفرمایند که عدالت سلوحه مسائل کشور است. آقا رو که میشناسین؟ منظورم آیت الله خامنه‌ای است. این اگه نمیشناسین ایشون لااقل معرفی بکنم. چون میگم آقا میگه کیو میگه؟ میگم عدالت سلوحه مسائل، سلوحه مسائل کجاست؟ عدالت سلوحه مسائل کشور است. این یعنی چی؟ خب یک عده از عدالت چی میفهمن؟ از حرف آقا چی میفهمن؟ اینجوری میگن چقدر برنج داریم شب بخورید؟ میگه دو تا بشقاب. یکم از گوشه بشقابت میدی جان مادر، جان مادر، یکم بیا بخور. عدالت اجتماعی رو محقق کردیم، یکم برنج گدایی کردیم بدیم نفر دوم خورد، گشنگی نمیره. برای پست کردن و ضایع کردن حرف آقا بهتر از این نمیشه عمل کرد. آقا دستشو گرفته میگه عدالت سلوه مسئله رو افق نشون میده، بعد میگه آقا انگشتون مشکلی پیدا کرده، آه ناخونتون این مدار گوشش آه. اینو با ناخونگیر اینجوری بگیرین، اینجوری اینجوری خوب میشه، دارم افق نشون میدم، خوشحال الملوک. خب عدالت سلوه مسئله کشوری یعنی چی؟ اصلا عدالت اجتماعی یعنی چی؟ عدالت اجتماعی یعنی عدالت علمی یا عدالت ورزشی یا عدالت سیاسی یا عدالت اقتصادی یا عدالت فرهنگی؟ کدوم شد؟ بله؟ همه عدالتش نمیدونی یعنی چی؟ یعنی همه عدالت ها محقق شد. عدالت سیاسی آقا یعنی چی؟ سال 84 آقای احمدی نژاد آقای باقری لنکرانی رو معرفی کرد برای وزارت بهداشت. آقای باقری لنکرانی که میشنسیم با عنوان وزیر بهداشت معرفی شد. یه نماینده ای تو مجلس بلند شد در مخالفت با آقای باقری لنکرانی صحبت کنه که ایشون به درد وزارت نمیخوره. چی بگه خوبه؟ گفت ایشون شهرستان بودن. شهرستان هستن. شوخی. نماینده خودشم شهرستانی بودم. شهرستان الان یک مثلا ای شهرستانی، یعنی ای کسی که ابولا داری، مثلا ای کسی که سارس داری، ای کسی که جنونگاوی داری مثلا. شهرستان خب ادامه جون همین دیگه. این شد ملاک انتخاب. نتیجه حرف میدونی یعنی چی دیگه؟ تو مثلا منتخب الخنوگ باش. خب منتخب الخنوگ یعنی منتخب خنگای الان. خب خنوگ جمع خنگه، عربی تونم واقعا فوق العاده. منتخب الخنوگ فقط بیا تهران، یعنی زیر پل بخواب، فقط تو تهران باش، روش بکنی. شما نفر آقای باقری لنکرانی از اون کسایی که خیلی زود استاد تمام شده ها، در جوانی استاد تمام شده، یه آدم زبردست، مدیر متواضع، کارا، عالم، کار اجرایی کرده، میگه این شهرستان بوده. ملاک انتخاب پس فهمیدیم چیه؟ تهران بیا برو وزیر شو، شهرستان برو بمیر. این یعنی عدالت سیاسی نیست، یعنی حق سیاسی به زی حق سیاسی نمیرسه. وزارت به این نمیرسه چون شهرستان بوده، به این میرسه که تهران بوده. سوال تصمیم دارم اکابر برم اگه بشه آفت رو یاد بگیرم. ای نداره تهران که بودی که تهران. عدالت سیاسی نیست، عدالت اقتصادی. من تهرانم میگم که سهام چجوری اطلاعات اینا آینده سهام چجور خواهد شد اینا فلان چیز 50 میلیون میبرم تو بازار بورس 6 ماه بعد میشه مثلا 1 میلیارد این بنده خدا تو بوشهر 50 میلیون میبره رانت اطلاعاتی منو نداره میبره 50 میلیون میذاره بعد 6 ماه میشه 50 میلیون و 1000 تومان چرا 50 میلیون 50 میلیون دیگه اقتضای عدالت اینه که 50 میلیون من هر چقدر روش میکنه 50 میلیون ایشونن روش کنه چرا برای من انقدر زیاد شد چون دسترسی اطلاعاتی دارم عدالت اقتصادی نیست دو تا زی حق 50 میلیون داشتیم حق متفاوت دادیم عدالت اقتصادی چی شد پایمال شد خراب شد عدالت علمی باز حالا الحمدلله بهتر شده ولی باز مصاحبه دانشگاه داره جدی میشه مصاحبه دکتری من میخوام دکتری شرکت کنم شاگرد کیم شاگرد این 4 تا بیورزه 4 تا تنبل بی سواد که استادای من بی سوادتر از خودشونن از اون دکتری رو خود دانشگاه استاد جونه چی بخونیم استاد جونه آویزین میشن به اینای استاد زهر ما رو استاد اون میگه فلان مقاله منو بخون اون میگه جزوه فلان سرجن 4 تا 20 صفحه 4 تا دارم خاطره میگم ها 4 تا 30 صفحه میخونم میرم آزمون دکتری این بدبخت تو شهرستان 30000 صفحه مطالعه میکنه من تو آزمون دکتری مقام میارم این مقام نمیاره چرا عدالت علمی نیست این خاطره است اتفاقات رویداده است یا دانشگاه مصاحبه می‌خواست برگزار کنه خب وقتی شما 5 تا می‌خوای بگیر یا 10 تا مصاحبه در می‌کنی یا 15 تا یا 20 تا یه مزربی از اون دانشگاه 29 نفر اعلام کرد دیدیم 29 جزء اعدادی که بر یک و بر خودش فقط بخش پذیره نفر 29 پیدا کردیم دیدیم جزء شیعیان 4 نفر هستن خاک بر سر همشون بکنه اسم خودشون استادم گذاشتن این عدالت علمی نیست عدالت علمی یعنی یه آزمونی برگزار شه که این آزمون استاندارد از همه منابع هر کس بیشتر خونده بیشتر فهمیده قبول شه اما وقتی میگی همه نمره مال مصاحبه است خب این 4 تا همین بیورزه که توی لیسانس و فارسانس بوده برای دکتری هم میخوان نتیجه چی میشه 4 تا بی سواد یه بیورزه تر و بی سواد تر از خودشون رو تربیت میکنن بعد منو باز میگن هیئت علمی دانشگاهی که خودشون هستن اون دانشجویی که میخوان تربیت بشن چه خواهند شد عدالت علمی نیست عدالت فرهنگی عدالت فرهنگی امکان فرهنگی کشور باید متناسب توزیع بشه بنده خدا یه سال 87 استان بودیم 7 یا 8 بود نمیدونم چون هر دو سال بودیم بنده خدا اومد بود ما تو این شهرمون من بس عدد اجتماعی بود گفت یه نامه زدیم که مجموعه فرهنگی به ما کمک بکنه 10 20 بار رفتیم اومدیم بعد آخر رفتیم یه پاکت دادن گفتن این کمک به شما چقدر توش باشه استاد خوبه 6000 تومان حالا سال 88 بود برای 6000 تومان سال 88 حالا دو تا پفک میشد الان یه دونه شاید بشه گفتم شوخی میکنین گفت خدا شاهده گفتم میبادیم ده تو صورت طرف رفت آمدتون بیشتر 6 تومان شد که یه نمونه که برای یکی از دوستان ما اتفاق افتاد یه کار اینا توی مشهد انجام میدادن یه کار سنگینا برو بیا اونجا سازمان یه سازمانی رفتن اداره کلش هر چی برا پایین کردن 50000 تومان بینا کمک کرد اومد تهران رفت پیش رئیس اون سازمان 10 دقیقه توضیح داد 5 میلیون اونجا نوشت گفت 5 میلیون یا 4 5 میلیون این 5 میلیون برید خرج کنید تموم شد به 5 میلیون دیگه بدن خب این نامردی که شما یه کار فرنگی تو شهرستان می‌کنی خودتو خفه می‌کنی 50000 تومان میدن همون کار تو تهران بکنی میتونی 5 میلیون بگیری چرا کار فرنگی تهران شهرستان داریم عدالت اجتماعی یعنی در همه هیتا حق به صاحب حق برسه بعد عدالت اقتصادی توزیعی یکم برنج بده بیا بخور نمیری آقا اینو میگه عدالت اجتماعی تو همه حوزا باید حاکم بشه دو عدالت فردی مقدمه یا عدالت اجتماعی کی گفت اجتماعی کسی عدالت فردی نداره میتونه عدالت اجتماعی رو برقرار کنه من دروغگوی تهمت زنم میتونه عدالت اجتماعی ایجاد کنه نه بله با دست من میتونم ضایع کنم بفهمید الان نه جواب نمیدید جواب نمیدم ولی شما بی خود از موازم
برم
موازی باشه یعنی تقدم زمانی بر هم ندارن تقدم زمانی بر هم دارن یا ندارن
ندارن
تقدم رتبی بر هم دارن یا ندارن دارن کدوم بر کدوم
فرضی
دقت کنید عدالت فردی و اجتماعی تقدم زمانی داره اول بریم عدالت فردی رو محقق کنیم 98 سالش عدالت اجتماعی هنوز مشغول عدالت فردی ام تو الان کل هیکل جو ویبرز بده دیگه هم که ندا برامت خواجه بمرد
هیچی. میگه اول عدالت اجتماعیه، راه میفته با دروغ، با تهمت، با کلک، با افترا، با نمیدونم رفتارهای افشاگرانه برای من میخواد عدالت محقق کنه. جفتش غلطه. عدالت فردی اجتماعی باید با هم پیش برن، اما کدوم به جهت رتبی مقدمه؟ عدالت فردی. اگه میخوای فردی یه نفر رو در مورد یک موضوع مهمی مورد مؤاخذه قرار بدی، امشب دو رکعت نماز بخون، خدای به زبان من دروغ و تهمت و افترا و کلک جاری و حاکم نکنی ها. بدبختی که ما امروز تو جامعه داریم، و من با ترس به شما هشدار میدم، شاید ما 4-5 سال دیگه کسی اسم عدالت خواهی رو بیاره آنچنان مردم او رو بزنن که دیگه اصلا نبود عدالت نشه حرف زد. عدالت خواهی با چی؟ با دروغ، با اطلاعات غلط، با تهمت. همین چیزی که اخیراً در مورد املاک لواسانات و قوه قضاییه اینا پیش اومد. من از ته ته تهش، یعنی اون برتر از ته دیگه کجا، از اون خبر دارم. خب از شخص رئیس قوه سابق سمعت دو نفری از با گوش خودم شنیدم که چیه. بعد به اسم عدالت خواهی چقدر دروغ میگن، چقدر دروغ. عزیزم میخوای سلبریتی بشی، بیا ما تلویزیون جای برنامه میگیریم، برو اونجا اصل جای ملقی بزن بشناسنت. عدالت و لجنمال نکنید. ایشون راه اومده این هفته با ماشین دوست داره میبینه دوست قدره با پراید اومده دوست کثیف. دوست کثیف چی؟ بدبخت 10 سال پس انداز کرده، الان هم قسطی پراید خریده. بله چرا ما نتونیم پس انداز کنیم؟ چون بی ارزهی، چون بی برنامهی، چون بی تدبیری. هر کی پراید داره دوسته. خونه شونی دیدین؟ دوست کثیف. هر کی خونه داره دوسته. به وقتی که اصلا این آقایون مدعی، من اصلا تصویر هیچ وقت تو ذهنم نمیره. نماز جمعه بودیم دور اون میدون بیرون جایگاه نشسته بودیم دانشگاه تهران. خطبه رو همینجوری نشسته بودیم رو سکوها، جا انداخته بودیم که هر وقت زیر سایه نشسته بودیم که موقع نماز ساعت بریم زیر آفتاب. کلمون داغ نشدیم. بعد نشسته بودیم و یکی از رفقای قدیمیمون که مثلا نماینده مجلس شده اصلا در داشت میشد، یکی از مثلا با یکی نیاف اینجوری کرد. یکی مثلا چاق شده بود. عدالت خواهیه؟ یعنی هر کی یکم شکم داره دقت داره اینقدر خورده و برده. آقا بعضیا هوا استشمام میکنن چاق میشن، بعضی اندازه 3 گوریل میخورن چاق نمیشن. ندیدین هر کی یکم شکم داره دقت داره دقت؟ آقا بنده خدا بیمار معدش نفت کرده شکم شد، چرا شکم ما نفت نمیکنه؟ بزرگواران با دستمال کثیف شیشه پاک نمیشه. زبانی که بتونه تهمت بزنه، قلمی که بتونه آبرو ببره، سایتی که بتونه افشاگری من غیر حق بکنه، از اینا عدالت در نمیاد. عدالت لازمش صداقته، لازمش اخلاصه. با این کارا تنها یتیمی که این وسط ما تحویل خواهیم گرفت، بچه یتیم آسیب دیدهی به نام عدالت اجتماعیه. افشاگری و پرده‌دری و کارهای پوپولیستی ما رو یعنی یه کاری میشه عدالت لکه‌دار میشه. 5 سال دیگه بگیم عدالت خواهی آقا بسته، یه سری احمق دروغگوی خودحق پندار بیشخصیت خودبرتربین قانونگریز. این اشتباهه، این روند اشتباهه. من انشاءالله شهید، شما زنده. با این روند ما به جایی نخواهیم رسید. این که یه کسی رو در یه جایی یه مرتبه بکنیم هدف بتازیم، آقا خب این پرسیدید این مطلب رو، دروغ اصلا از این مطلب از بیخ چیز دیگه بوده، برای چی اینقدر راحت دروغ میگی؟ بسم الله، یعنی قربتن الالله یه لطمه ای ما داریم میخوریم. نمیدونم، حالا امیدوارم خداوند از یه خزانه غیبی اینو درست کنه.